الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالواسم محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله المعطائين اجمعين من الآن إلى اليوم المدين. دوستان عزیز، بحث ما در مباحث فقه در مسئله شرطیت اجتهاد بود در قاضی. گفتیم به قول عماد الله خویی و مشهور بین علما، از دوره علامه حلی اجتهاد شرط. بعد بحث کردیم که حالا اجتهاد که شرطه، دلیلش چیه؟ این دلیل، این قول چیه؟ دلیل اول که انه او ادعای اجماع کرده، کلمات علما رو خوندیم داره. دلیل دوم مقبوله عمر بن حنظله. گفتیم مقبوله عمر بن حنظله یک روایتی است که خیلی مورد توجه فقهایه. منتها مرحوم آیت الله خویی در کتاب اجتهاد و تقلید میفرماید که این مقبوله از نظر ما ضعیفه، اگرچه بعدها از این نظریه برگشتن و مقبوله را میگن از تلقی به قبول شده قدیما و حدیثا. خب مشکل کجاست؟ مشکل گفتیم در سند فقط خود عمر بن حنظله که در کتاب‌های رجال اصطلاحاً توصیل نشده. ما گفتیم که علمایی که مدعی هستند عمر بن حنظله توصیل شده، اونها به قرائنی تمسک کردن. اونا معتقدن که مجموعه قرائن دلالت بر توثیق راوی میکنه. گفتیم در بین علما دو تا مبنای مهم وجود داره. مبنای اول اینه که متأخرین، یعنی از دوره محقق حلی تا دوره شیخ بهایی، اینا میگن کتابهای رجالی قدمای ما به منزله یک موسوعه و اگر یک راوی در اینا وجود نداشت بدانید که ضعیفه، مهمله. و شهید ثانی و دیگران هم همین فکر میکنن، حتی آیت الله ماقوی خویی هم همین فکرشونه. اما از دوره شیخ بهایی نظر بزرگان این شد که آقا اینا به منزله موسوعه نیستن که اگر یک راوی نبود ضعیفه، بلکه ممکنه ما به قرائنی و نکته های دیگری توثیق یک راوی را استخراج کنیم. ولذا گفتیم که توثیق یک راوی یا بر اساس نص رجالی است یا نص امامه، و سومیش هم توثیق راوی یعنی تجمیع قرائن. و گاهی تجمیع قرائن بیشتر دلالت داره بر توثیق راوی تا یک نص رجالی. این عبارت مرحوم بحرانی بود. خب ما 6 قرینه خوندیم برای اینکه عمر بن حنظله ثقه، درست شد؟ اما در نقطه مقابل آیت الله خویی معتقد ما این قرائن رو قبول نداریم. آیت الله خویی پیرو به منهج نقد و رجاله، یعنی راوی ها رو نقد میکنه، مثل سید مصطفی تفرشی صاحب نقد و رجال، مثل شیخ عبدالنبی جزائری صاحب الحاوی. اینا خیلی جمود دارن. جمود بر چی؟ میگن فقط باید از ناحیه رجالی کلمه ثقتون وارد شده باشه، و الا اگر ثقتون وارد نشده باشه ما دلیلی برای توثیق این راوی از جاهای دیگه نمیتونیم جمع‌آوری کنیم. خب ما 6 قرینه رو از کتاب معجم رجال الحدیث جلد 13 خوندیم. گفتیم مثلا کتابی مثل تنقیح المقال قرائن رو جمع‌آوری می‌کنه. منهج المقال مرحوم استرابادی، تعلیقه منهج المقال، اینا قرائن رو جمع‌آوری می‌کنن. ما همین پنجشنبه گذشته درسمون در باقر العلوم علیه السلام برای دوستانمون که استاد حدیث هستن منهج تجمیع قرائن، بعد منهج تجمیع قرائن را که من توضیح دادم همین بود دیگه. حاصلش هم این بود که خدمت شما عرض کردم که اینا علاوه بر نص معصوم و نص رجالی از قرائن دیگه هم استفاده میکنن. حالا قرائن گاهی 2 تایه، گاهی 3 تایه، گاهی 10 تایه. مثل ابراهیم ابن هاشم کجا مثال زدیم، گفتیم ما 15 قرینه جمع آوری کردیم در دانش رجال الحدیث برای توثیق ابراهیم ابن هاشم. خب آیت الله خویی شیوه نقد داره، یعنی قرائن رو قبول نداره. اگر قرائن رو قبول نداره، این حرفایی که ما در جلسه قبل زدیم ایشون نقد میکنه. مثلا ببینید اولین قرینه‌ای که ما آمدیم برای وثاقت عمر ابن حنظله ذکر کردیم چیا بود؟ روایتی بود که مرحوم کلینی نقل کرده، ما رواه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا عنک بوقت فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. نخیشون بر ما دروغ نمیگه. خب این روایتی است که استدلال کردن بهش بر وساقت عمر ابن حنظله. آلیت الله خویی چی میفرما؟ نگاه کنید، نقد الرجال یعنی این، شیوه نقدی یعنی این، یعنی با هر نکته‌ای که شما بگید اینا به دیده بد نگاه میکنن، به شیوه سوال برانگیزی نگاه میکنن، سوء ظن دارن نسبت به اون، او رو باید بررسی کنن، حلاجیش کنن. آیت الله خویی میفرماد و الجواب ان روایت ضعیفه السند، روایت ضعیف السندی است و با این روایت چون یزید ابن خلیفه واقفیه و در کتابهای رجال توثیق نشده. شما با یک روایت ضعیف میتونید توثیق یک راوی را ثابت کنید؟ نخیر. فلا یصح الاستدلال بها الا شیء. دوستان عزیز، ما در بحث‌های رجالی مطلب را گفتیم، اگر ما خواسته باشیم به یک روایت از معصوم علیه السلام بر وساقت یک راوی استدلال کنیم، باید پنج شرط داشته باشیم. یک، اولا خودش صحیح السند باشه. ثانیا صریح الدلاله باشه. ثالثا معارض نداشته باشه. رابعا خود راوی رو نقل نکرده باشه، چون تجلیل از خودشه در واقع. خب و خامسا این روایت باید عرض امت شریف با سعادت شما که همین دیگه پنج شداد باید داشته باشه، سندش درست باشه، صریح الدلاله باشه، معارض نداشته باشه، ناقل خود راوی نباشه و در مقام تقیه صادر نشده باشه. یک روایت زمانی از معصوم علیه السلام دلالت بر توثیق راوی میکنه که دارای پنج شرطه. الان شرط اولی اینه که این روایت ضعیف السنده. آیت الله خویی میفرمان ما رو کنار میگذاره. دو، روایت دومی ما خوندیم برای توثیق عمر ابن حنظله. الان اینا را همه را قرینه شمرده در کتاب تنقیح المقال. شما تنقیح المقال ماقالی را نگاه کنید، اینا همه قرینه های گوناگونی است که بر وساقت عمر ابن حنظله دلالت میکنه. ما رواه الصفا خوندیمش قبلا، نگاه کنید روایتش اینه، ان الحسن ابن علی ابن عبدالله ان الحسین ابن علی ابن فضال ان داوود ابن ابی یزید ان بعض اصحابنا. خب آیت الله خویی در جواب روایت چی میگه؟ روایت اینه که عمر ابن حنظله قلت لابی جعفر علیه السلام، من به حضرت باقر عرض کردم آقا انی اظن ان لی عندک منزله، من گمان میکنم که برای من در نزد شما منزلتی وجود داره. منزلتی وجود داره؟ امام فرمود بلی منزلت هست. جواب چیه؟ آیت الله خویی میفرماد و جواب عنه ظاهر، جواب از این روایت خیلی آشکارایه. فإن الروایته اولا عن نفس عمر ابن حنظله، مگر الان نگفتیم ما راوی روایت نباید خود شخص باشه؟ برای که مرحوم امام خمینی یک جمله ای داره، ایشون میگه اذا قام الراوی به نقل فضائله فی الملأ العام، وقتی که راوی به نقل فضائلش در ملأ عام بر قیام کنه، این سوء ظن نسبت به واصل میشه که آقا داره خودش را تطهیر میکنه. ها دقت فرمایید، باید دیگران آدم را تطهیر کنن، خود آدم که چیه؟ لذا اینجا اولا روایت از خود عمر ابن حنظله و ثانیا روایت مرسله. دوستان عزیز، عن بعض اصحابنا بود توش دیگه. نگاه کنید آیت الله خویی میفرماید و جواب عنه ظاهر، فإن روایت عن نفس عمر ابن حنظله الا انها ضعیفه، اولا این روایت ضعیف است، ولا اقل من جهت الارسال. علاوه بر این نکته گفتیم دیگه، یکی از شرایطی که دلالت میکنه بر توثیق راوی از روایت باید صریح الدلاله باشه. این میگه که آقا من در نزد شما جایگاهی دارم، امام میفرماد بله. خب این کجاش دلالت بر توثیق میکنه؟ لذا آقای خوبی میفرماد مضافاً الی انها لا تدل علی الوثاقه. این قرینه دوم. قرینه سوم چی بود؟ روایتی بود که باز مرحوم کلینی نقل کرد که امام علیه السلام به جناب عمر ابن حنظله فرمودن ببینید ان عمر ابن حنظله، روایت از خود عمر ابن حنظله، باز با این پیش شرطی که الان عرض کردیم این روایت دیگه میره کنار. ان ابی عبدالله علیه السلام قال یا عمر لا تحملوا علی شیعتنا، بر شیعیان ما چیزی رو حمل نکنید، ورفقوا بهم، رفق داشته باشید، فان الناس لا يحتملون ما تحملون، مردم مثل شما تحمل ندارن، مردم خیلی سریع شانه خالی میکنه. جواب چیه؟ جواب اینه که این روایت شهادت از خود عمر ابن حنظله است و هی غیر مسموعه. مگر نگفتیم پنج شرط لازمه؟ یکی اینکه از خودش نباشه، ببینید نکته ها یادتون باشه، قواعد. قرینه چهارم باز روایتی است، روایت دوستان عزیز بازم در کتاب کافی است، در کتاب العلم مرحوم ثقت الاسلام کلینی میفرماید اعرف مناسل الناس علی قدر روایات من، منزلت راویان را بشناسید بر قدر روایت اونها از ما. ببینید آیت الله خویی میفرماید چی این روایت دلالت میکنه چی، میفرماید این آقایون مدعی شدن که روایت دلالت میکنه که عمر ابن حنظله چون کثیر الروایه هست پس جایگاهی در نزد ائمه داره، بل جواب انه این که روایت رو ما ضعیف میدونیم. در سلسله سند این روایت هم سهل ابن زیاد هم ابن سنان، سهل ابن زیاد را آقای خویی ضعیف میدونه. آقای در واژه سهل اگر نگاه کنید ایشون میگه ول امروف سهل لیسه به سهل، امر در باره سهل در نزد ما آسان نیست، اما بقیه علما فرمودن ول امر فی سهل سهل، امر در باره سهل سهله. چرا سهله؟ چون ایشون از مشایخ اجازه، چون استاد بوده، شاگردانی تربیت کرده، به شاگردانش اجازه نقل روایت میداده. آقای خویی میفرماد تربیت شاگرد و نقل اجازه به شاگردان دلیل بر توثیق راوی نمیشه، این شیخوخت الاجازه لا تدل على توثیق، در حالی که شهید ثانی میگه این شیخوخت الاجازه دلیل على توثیق راوی. اونا میگن دلیله، چون میگه دلیل نیست. اولین کسی که شیخوخت اجازه را مطرح کرد مرحوم شهید اول بود رحمت الله علیه، در سال 786 به شهادت رسید. ایشون میفرماد شیخوخت اجازه وقتی که ببینید دوستان عزیز، قبلا گفتم علمای اهل حدیث پنج تا اصطلاح داره، یک میگن راویه، دو میگن محدثه، سه میگن شیخه. شیخ کسی است که پرورش شاگردان را داره، کتابهای سابقی ها را با اجازه به دیگران نقل میکنه، برای اونها قرائت حدیث میکنه، به اونها اجازه نقل روایت میده، شخصیت بزرگیه. به قول شهید ثانی، البته این عبارت خیلی نص شهید ثانی نیست ولی مضمونشه، میگه ان مشایخ الاجازه یستغنون عن التزکیه، مشایخ اجازه بی نیاز از تزکیه میباشن، نیازی به تزکیه ندارن، اینا بزرگه. آقا شیخ طوسی نیاز داره ما توثیقش کنیم؟ شیخ کلینی نیاز داره؟ شیخ مفید نیاز داره؟ شیخ مثلا صدوق نیاز داره؟ و هاکذاش مشایخ اجازه، مثلا استاد شیخ طوسی ابن ابی جید، الان تو کتاب رجال درباره او توثیقی نیامد، خود آیت الله خویی تا نصف معجم رجالشون رو ضعیف میدونه. بعد میگه نه ما از نکاتی به دست آوردیم که ایشون زده. ابن ابی جید مثلا محمد ابن اسماعیل ابن نیشابوری استاد مرحوم کلینیه، یا مثلا فرض کنیم که محمد ابن الحسن ابن الولید استاد احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید استاد مرحوم مفیده، درباره استادها که نیازی نیست ما دیگه بحث کنیم. اینا مثل اینه که ما الان بحث کنیم آیا آیت الله از آقای بومیجردی ثقتون الله مجتهد بوده یا مجتهد نبوده. بابا اجتهاد آقای بومیجردی دیگه خیلی مطلب مفروغ عنه است که اصلا لغو ما درباره اون صحبت کنیم. ما باید صحبت کنیم که منهج آیت الله از آقای بومیجردی چی بوده، سبک آقای بومیجردی در اجتهادش چی بوده، نه اینکه آقای بومیجردی دیروز در خانه منهج شناسی فقها را میگفتم، بعد گفتم من از حوزه اصفهان اینطوری استشمام میکنم که اینا خیلی به رجال وابسته بودن. دلیلش اینه که هر که در اصفهان تحصیل کرده و به اجتهاد رسیده مجتهد رجالی هم بوده، مثل آیت الله از ماقبول جردی، مثل مرحوم درچهی، مثل مرحوم جتالسلام شفتی، مثل مرحوم مولا اسماعیل خاجویی، مثل مرحوم همه اینها علما، خود وحید بهبهانی، اینا در اصفهان مجتهد شدن، بعد رفت به کربلا. نگاه کنید دوستان عزیز، الان این روایت را آیت الله خویی میفرماید روایت عرفو منازل الناس علا قدر روایتهم، که مرحوم مامقانی ازش قاعده در آورده، میگه این قاعده هست و دلالتی بر توثیق روایت میکنه. اما آیت الله خویی چی میفرماید؟ شیوه نقد روایت یعنی این. میگه ول جواب این که این روایت ضعیفت و سند است. به کی؟ به سهل ابن زیاد، چون ما قبول نداریم سهل ابن زیاد سره، و خود ابن سنان. آقای خویی محمد ابن سنان را قبول نداریم. ما درباره محمد ابن سنان یک جلسه بحث کردیم، یکی دو جلسه، و قرائنی را بر توصیف او آوردیم و وجه ضعفش هم بیان کردیم. فانه محمد ابن سنان به قرینه روایت سهل ابن زیاد است. ابن سنان مشترک بین دو نفر دیگه، بین عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان. اینجا محمد ابن سنان چون رتبه متأخر داره، و محمد ابن مروان عجلی هم مجهول تو سند، پس سه تا نکته ضعف وجود داره. علاوه بر این از نظر دلالت هم ما قبول نداریم، چون کثرت روایت دوستان عزیز، خب ابو هریره هم کثیر الروایه بود، حتی ضربه الخلیفه الثانی بالدره، در الغدیر نقل میکنه علامه یمینی که خلیفه ثانی تو همه کتابای رجالی اهل سنت هم هست. شما ذیل ابو هریره نگاه کنید، داره که خلیفه ثانی او را ضربه به دره، با شلاق میزد، که اینقدر حدیثش از کجا نقل میکنیم؟ ما مصاحب رسول خدا بودیم، حدیثی نشنیدیم، تو از کجا نقل میکنیم؟ کثرت روایت اذا لم یعلم صدق الراوی، وقتی که صداقت راوی را ندونیم، لا تکشف عن عظمش، عظمت شخص به ضروره، این کاشف از بزرگی راوی نیست. خلاصه قرینه پنجم، قرینه پنجم چی گفتیم بر توثیق عمر ابن حنظله؟ گفتیم آقا مشهور فقها به روایاتش عمل کردن. آیت الله خویی یک شعاری داره از اول فقه تا آخر فقه، شما 40 جلد یا 35 جلد از موضوع آیت الله خویی و سایر تقریراتی که دیگران نوشتن نگاه کنید. ایشون همیشه میگه قد قلنا کثیرن انا لا نقبل شهره صغرن و کبرن، ما کثیرن گفتیم که ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم. صغرن و کبرن قبول نداریم. ما نه شهرت را به عنوان صغروی قبول داریم، یعنی شهرت روایی مرجح روایت بشه، و نه به عنوان کبروی قبول داریم، یعنی شهرت فتوایی دلیل فتوا باشه. ما شهرت را اصلا قبول نداریم. اجماع باشه بده، مثل اونی که محقق حلی فرمود، یادتون میاد گفتم محقق حلی شهید ثانی اینا اجماع را قبول دارن، نه شهرت، شهرت را قبول دارن. ایشون میفرماید قرینه پنجم اینه که مشهور عملو به روایاتی، و به همین جهت روایتش را مقبول نامیدن. اما جواب اینه که چی؟ اولا ما صغرا را قبول نداریم. کی گفته که مشهور به روایات عمر ابن حنظله عمل کرده؟ ان الصغرا غیر متحقق، چی چیزی ما قبول ندارم. و تسمیت و روایت واحده من روایاتی بالمقبوله، یک روایت را اگر فقها ها مقبوله شمردن، لا تکشف عن قبول جمیع روایاتی، این کاشف نیست از اینکه تمام روایاتش ضعیفه، یعنی تمام روایاتش فقها ها عمل کردن باشه. و علا تقدیر تسلیم صغرا، اگر فرزن صغرا را پذیرفتیم، یعنی علما به روایات عمر ابن حنظله عمل کردن، فل کبرا غیر مسلمه، ما کبرا را قبول نداریم. کبراش چیه؟ فإن عمل المشهور، ما بارها گفتیم که عمل مشهور فقها لا یکشف عن وثاقت راوی، این کشف از وثاقت راوی نداره. شاید مثل علامه حلی مثلا خیلی از روایات ایشون ثقه میدونه، منتها مبنا شاید الله خویی میفرماد به دست آوردیم که چرا علامه حلی روات را ثقه میدونه. میگه علتش اینه که علامه حلی اصل را گذاشته بر اصالت العداله، میگه اگر یک کسی مسلمان بود و ظاهرش اسلام بود و اینا، ما دیگه اصل اولیه اینه که او آدم راستگویه، دروغ نمیگه. خلاصه خب پس این دوستان عزیز قرینه هم دلالت بر وثاقت عمر ابن حنظله نمی کنه. ببینید عبارت شد، دوباره گوش کنید. فإن عمل المشهور لا يكشف عن وثاقة الراوي، عمل مشهور که دلالت نمی کنه وثاقة راوی را، فلعلو من جهت البناء على اصالة العدالة، شاید این جهت بنای بر اصالة العدالة باشه از جمعی، و تبعهم الاخرون. علامه هلی آقایون توجه داشته باشید، من یک نکته هم اینجا بگم براتون. بعضی بزرگان ما یک ابهت هایی پیدا می کردن که این باعث می شده که علما تا یک قرن و دو قرن نمی تونستن در مقابل اونها یک چیزی بگن. یک وقتی ما در کلاس درس مثلا نظریه امام خمینی رو داشتم نقد می کردم، بعضی از این رفقای تندروی مثلا دیدید دیگه اوچیگری که اینا قدیم بیشتر بودن الان کمتر شدن، بعد آمد و اعتراض کرد و گفت شما آمدید در مقابل امام خمینی استادید امام خمینی رو نقد کنید. گفتم ای نفهم بلا نسبه، معذرت بخوام نفهم بهش گفتم. گفتم اگر میخوای کسی زنده باشه باید نقد بشه و الا در تاریخ فراموش میشه. بعد بهش گفتم امام خمینی رحمت الله علیه الان مظلوم واقع شده، حرفای امام خمینی خیلی حرفای علمیه، واقعا البیت امام پر مطلب های علمیه تحلیلی، ولی به دو دلیل الان حرفای امام خمینی در حوزه ها مطرح نمیشه. یکی به دلیل این که امام سیاسیه و خیلی ها دوست ندارن حرفای افراد سیاسی رو مطرح کنن، و ثانیان اینه که حرفای امام یک کمی دقیق تره، احتیاج به فکر داره. از حرفای مرحوم آقای اصفهانی که مرحوم آیت الله خودش اومد آقای جا اینا احتیاج به فکر داره، من باید وقت بذارم روش فکر کنم، ولی حرفای مرحوم ناینی آغازی یا اینا یک نگاهی میکنم دیگه میفهمم. حتی آقای خلخالی میفرمود بعضی وقتا آقای خویی تقریرات دوره قبل رو از من میگرفت دفتر رو یک نگاه میکرد دست دوره جدید رو القا میکرد. به مرحوم هاشم محمد تقی جعفری فرموده بود که هاشم محمد تقی ایشون گفته بود آقا به همین 10 دقیقه میخواید درس خارج مکاسب بگید، فرموده بود ما اینا رو قبلا پختیم، حالا میخوام گرم بشه. الان گرمش بکنید، هر دوره که باید از اول ما شروع نمیکنیم، یک بار اینا رو حلاجی کردیم دیگه برای همیشه کافیه داریم. مقصود دوستان عزیز توجه داشته باشید. و نکته دیگه هم حفظ خدا حفظ کنه آیت الله مرتضوی حفظه الله تعالی فرمودن علت این که من تحریر الوسیله را متن درسی خودم قرار دادم چون بسیاری از شاگردای امام خمینی رفتن تو کار اجرایی و عملا اسم امام خمینی در اندرون حوزه داره فراموش میشه. توجه کردید؟ بعد حالا شما نگاه کنید، مثلا فکر میکردن که اگر میخوای یک مطلبی رو از امام خمینی نقد کنی این داره شما طعنه به امام خمینی میزنی. همینطوری هم هست الان هم هنوز جو در جامعه، یعنی سیاسی ها هنوز قبول نکردن این مطلب، در حالی که بزرگترین اشتباهه، یعنی باید صدها کنفرانس گذاشته میشد برای نقد مباحث. اینجاست که افراد بزرگ ماندگار میشن بلا فراموش میشن. شیخ طوسی آقایون وقتی که شیخ طائفه الحقه المحقه الاماميه شد به قول مرحوم خواجه نصیر، دیگه شاید تا 150 سال کسی جرأت نمی‌کرد بر خلاف شیخ فتوا بده. هم حوزه تحمل نداشت هم علما جرأت نمی‌کردن، ولذا مرحوم صدیق‌الدین حمصی میگه بعد از شیخ طوسی ما ظهر للشیعه مفتن على التحقیق بل ظهر عده من المقلده. بعد از شیخ طوسی یک مفتی نیامد در شیعه، یک عده مقلده آمدن. مثلا بعد از مرحوم علامه هلی، حالا میگم بعد از مرحوم علامه هلی هم اونقدر ابهت علامه هلی زیاد بود که دیگه کسی را جرأت مخالفت با فتاوی علامه و آرا و نظریات علامه هلی نداشت. لذا علامه هلی و اتباعش، شما الان تا قرنهای 10 و 11 اگر نگاه کنید حرفای علامه هلی نوعاً سر جاشه و فقها مدام به همون فتوای عمل میکنن که علامه هلی، تا مرحوم اردبیلی آمد. باز اردبیلی هم باز میگن این فتوای اردبیلی هست و اتباعو، باز اتباعو یعنی یک ادهی در واقع باز روش مرحوم اردبیلی رو رفتن. نگاه کنید شیخ اعظم انصاری که آمد، آقایون الان هم ما هنوز تکونی در مثلا مباحث علمی نخوردیم، همون حرفای مرحوم شیخ را در این 100 ساله 150 ساله اخیر آقایون همش تکرار میکنن. حالا آخوند خراسانی چی آورده در کتاب کفایت الرسید؟ آخوند خراسانی همون حرفای شیخه، اصلش مال شیخ طوسیه، شیخ انصاریه، ولی مرحوم آخوند خراسانی یک تلنگری به شیخ میزنه، نه ما این نظریه شما را قبول نداره. اما نوآوری که بیاد بساط شیخ انصاری را جمع کنه به پیچه کنار دوباره یک بساط جدید پهن کنه ما هنوز نداشتیم. نگاه کنید اینا رو میگن اتباع، اینا رو میگن کسانی که بعد از ایشون آمدن. چرا؟ من همیشه میگم مرحوم شیخ صدر اگر 20 سال دیگه زنده میبود سفره مرحوم شیخ انصاری رو جمع میکرد و خودش یک سفره پهن میکرد که همه باز سر سفره مرحوم شیخ صدر جمع میشدن. لذا نگاه کنید آیت الله خویی چی میفرماید. آیت الله خویی به یک قاعده و نکته بسیار اساسی اشاره میکنه که برخی فقهای ما و علمای ما اونقدر بزرگ 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 در عصر خودشون هستن که حتی فقهای دوره‌های بعد هم تحت شعا قرار میدن. کسی جرأت نمیکنه با اینا مخالفت کنه. لذا علامه حلی مخصوصا از کسانی بوده که به عقیده من دو سه قرن فقها به نقد آرای علامه نمیپرداختن، اتباع علامه بودن. و به همین جهت اگر علامه حلی آمده یک راوی را توصیف کرده شاید بنای ایشون در اصالت العداله بوده و بعدم بقیه آمدن همون رو پذیرفتن. من بعضی وقتا یک نمونه های مثال میزنم که از اصلا آدم مات میمونه که چرا مثلا فرض بگیریم این طوری شده. نگاه کنید خیلی خوب از سادس قرینه ششم چیه دوستان عزیز؟ قرینه ششم که دیگه آخرین قرینه است من عرض کنم، مرحوم آیت الله خویی میفرماید بزرگان نقل کردند. الان شما تنقیح المقال اگر نگاه کنید افراد اجلا را ذکر میکنه ایشون، 10-15 تا از بزرگان را نام میبره که اینا از عمر ابن حنظله روایت کردند و این روایت اینها از عمر ابن حنظله دوستان عزیز در حقیقت نشانه این است که خب عمر ابن حنظله شخصیت بزرگی بوده که از ایشون نقل میکنن. تعبیر اینه ان الاجلاء اصحاب مثل زرارت ابن عیان، مثل عبدالله ابن مسکان، مثل صفوان ابن یحیی، اینا نظیر اینا خیلی هم که از عمر ابن حنظله روایت میکنند. بعد آیت الله خویی مدام در مقدمه موجب رجال الحدیث قاعده رو نقل میکنه که آقا نقل بزرگان از یک راوی آیا دلیل توثیق او میشود یا نمیشود؟ نقل بزرگان از یک راوی دلیل توثیق او می شود یا نمی شود؟ ایشون می فرماید نخیر، این روایت الاجلا روایت بزرگان عن الراوی لا تدل على الوثاقه، این دلالت بر وثاقه نمی کند. پس دوستان عزیز ما در این دو سه جلسه اخیر چند تا نتیجه گرفتیم. یک، شیوه مشهور علما را در تجمیع قرائن برای توثیق راوی بلد شدیم که چطور قرائنی می آرن، درست شد؟ دو، شیوه نقد قرائن رو هم به وسیله آیت الله خویی و مرحوم سید مصطفی تفرشی و دیگران بلد شدیم که اینا چطور قرائن رو نقد میکنن و اینا رو دلیل توثیق راوی چی نمیدونن. گفتیم دو مبنای مهم وجود داره. مبنای اول اینه که فقط بر نصوص رجالی باید اکتفا کرد. مبنای دوم اینه که نه، ما بر هر قرینه‌ای ولو از خارج هم باشه چی اکتفا میکنیم. عمر ابن حنظله در کتاب‌های رجال دوستان عزیز توثیق نشده و نصی برای وثاقت او نیامده و لذا این عبارت را اگر یادتون باشه ما خوندیم در حقیقت، حالا اینجا بوده یا جای دیگه بوده، بله مرحوم عرض خدمت شریف با سعادت شما که دیگه این مطلب را میگذاریم برای فردا در حقیقت اگر نیاز باشه فردا عبارتی خواهم خوند دوستان عزیز که مرحوم شیخ حسن عاملی میگه که من نمیدونم پدرم شهید ثانی که گفته ایشون ثقه هست از کجا در آورده. پس فعلا دوستان عزیز مجموعه ای از قرائن را ذکر کردیم و مجموعه ای از قرائن را نقد کردیم. من فکر میکنم یک کم دیگه درباره عمر ابن حنظله باز هم صحبت کنیم، هنوز جا داره، میذاریم برای جلسه فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.